بارزوی روزی بسیار بسیار خوب و زیبا برای تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 6:30 صبح است. حیات خلوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، پژوهشگران، اندیشمندان و خردورزانی که وجودشون و حضورشون در مجامع علمی کشور موجب خیر و برکت بوده و به عنوان یک چهره علمی جهانی شناخته میشه.
سال 1338 در استان یزد متولد شد. رشته جنگل و مرتع را در دانشگاه تهران تحصیل کرد و پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد مرتع داری از دانشگاه تهران به استرالیا سفر کرد و دکترای مرتع داری را از دانشگاه نیو ساوت ویلز دریافت کرد. عضو پژوهشگران 1% برتر جهان دکتر حسین ارزانی.
خوش آمدید به برنامه حیات خلوت.
خواهش می‌کنم.
جناب دکتر ارزانی، جهان امروز بدون پژوهش چیزی رو کم داره. گویی زندگی بدون پژوهش ناممکنه. در حوزه مرتع پژوهش چه معنایی داره و چه کارکردی رو پیدا می‌کنه؟
من فکر کنم که قبل از انجام هر کاری مملکت نیاز به پژوهش داره. در زمینه مرتع اگر روش مرتع داری به اصطلاح اصلاح مرتع، بهره برداری از گیاهان مرتعی بدون پژوهش نمیشه. منتها یه مشکلی که در کشور ما وجود داره اینه که اعتبار پژوهشی در نزد پژوهشگر کافی نیست و پژوهشگر ممکنه که از نظر انرژی بخواد پژوهشی انجام بده، ولی اگر امکانات نداشته باشه نمیتونه اون پژوهش رو انجام بده. امیدوارم که وضعیت کشور به جایی برسه که پژوهشگرها بتونن اقناع بشن و پژوهش خودشون انجام بده.
بر طبق قواعد بودجه‌ای 1% از بودجه هر سازمان باید به کار پژوهش اختصاص پیدا کنه، ولی عملا چنین چیزی اتفاق نمیفته. با این حال پژوهش‌ها در حوزه مرتع هم انجام میشه. الان بیشترین پژوهش‌هایی که در حوزه مرتع انجام شده مربوط به چه بخشیه و کمترین میزان پژوهش‌ها کدوم بخش‌ها رو در بر می‌گیره؟
من فکر کنم که در مدیریت مرتع باید پژوهش بیشتری انجام بشه و بستگی داشته که ما چه نیروی چه تخصصایی رو داشتیم. گیاهشناس داشتیم، فیزیولوژیست داشتیم، فنرولوژیست داشتیم و فکر کنم که پژوهش به اندازه به مقدار خوبی انجام شده و طبیعتاً هرچی اعتبار بیشتر باشه پژوهش بیشتری هم در کشور صورت میگیره. مرحله توسعه هم اثر داشته. زمانی ما نیروی انسانی به اندازه زیادی در مملکتمون داشتیم، بعد در اختیار داشتیم، حالا ممکنه که بخوایم روش مرتداریمون رو تغییر بدیم. طبیعتا مرحله توسعه رو بهش توجه میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم و هر کاری هم که بخوایم میکنیم قبلش باید پژوهش بکنیم که بتونه کارهای اجرایمون انجام بشه، فعالیت آموزشی هم داشته باشه.
درود بر شما. حضرت عالی عضو هیئت ممیزه منطقه البرز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سمنان هستید. ما میدونیم که دانشگاه زابل کم از دانشگاه تهران نداره. شاید خیلی ها ندونن که گاه بعضی رشته ها در زابل خیلی سخت‌تر از دانشگاه تهران امتیاز دهی میشه، یعنی خیلی شاخصه. این نوع نگرش از کجا داره میاد؟ در حوزه کاری که حضرت عالی انجام میدید ویژگی های ممیزیتون چی هست؟
ویژگی های ممیزی الان یه استاد باید بتونه هم دانشجو ازش راضی باشه، خوب درس بده، هم مقاله تولید بکنه، هم مقالهش رو خارجی ها بپذیرن. در واقع یک استاد دانشگاه هم باید تحقیق بکنه و هم باید تولید علم بکنه. تولید علم باید به اصطلاح استاد پژوهش بکنه که بر اساس اون پژوهش بتونه مقاله بنویسه، مقالهش اونایی که در داخل کشور چاپ میشه ما بهشون میگیم نشریات علمی پژوهشی، و اونایی که در خارج چاپ میشه معمولا باید به انگلیسی یا به فرانسه یا به آلمانی یا به زبان دیگه‌ای که اون استاد خاص تسلط داره منتشر بشه که اون با مقاله ISI دار.
به نظر میرسه کشور استرالیا در زمینه علم مرتع خیلی توسعه یافته است، یکی از کشورهاییه که در این حوزه کار میکنه. مرتع به خودی خود به تنهایی ارزشی نداره، مگر اینکه گله‌ای در آن چرا بکنه، تولید گوشت سبک بشه، دام سبک حداقل انجام بشه. و با توجه به اینکه حالا اون قاره را که ما میبینیم خب یکی از بخش درآمدزایی و صادراتشون تولیدات و پروار کردن در واقع گوشت گوسفندی هست، ما در کشورمون اگه بخوایم به این سمت بریم که وابستگیمون رو از نفت کم بکنیم و واقعا تو این حوزه بشیم سرآمد خاورمیانه، آیا این بضاعت رو داریم که در تولید و پروار کردن دام سبک از مراتعمون استفاده کنیم به درستی؟ نه اینکه مراتع چوبش سوخته بشه، درختای بلوطش رو بسوزونن یا خشکسالی اتفاق بیفته و چیزهایی از این دست.
بله، من همیشه مثال میزنم، فرض کنید که نیوزیلند نزدیک استرالیا هست.
بله.
و اون بخش عظیمی از پروتئین تولید میکنه. ما هم مثلا استان لرستانمون مثل نیوزیلند هست،
یعنی به تنهایی میتونه برابری کنه بر. اگر بخواد در تمام ظرفیتش استفاده کنه.
به حال مساحتش خیلی کمتر از نیوزیلند نیست. ما باید در روش‌های مرتداریمون، کلاً مرتدارای ما، کار منظور مرتدارایی که میگم کارشناسان ما هست، دوست. چه استاد دانشگاهش باشه چه اون فردی که در یه جای دیگه‌اش کار میکنه، دوست. همه دست به دست هم بدن، هم فکری بکنن و نظام مرتداری نوین رو برنامه‌ریزی.
درود بر شما. ببینید آقای دکتر، نکته خیلی جالبی رو فرمودید. گفتید چه اهل دانش، چه آن کسی که از نزدیک دستی بر آتش دارد. ما در کشورمون واقع بینانه چقدر مرتعدار دستش و دست دانشگاهی هست و چقدر نیست؟
کشوری موفق هستش که رابطه بین صنعت و دانشگاهش قوی باشه، در کشور ما قوی نیست. تا بخش مرتعدار ما با دانشگاه ما بیشتر ارتباط برقرار نکنن، ارتباط رو قوی تر نشه، مشکل مرتداری ایران حل نمیشه.
ما الان فکر کنید چند درصد از ظرفیت مرتعهامون رو واقع بینانه داریم استفاده میکنیم و چند درصد مخفول مونده؟ همین مراتع موجودمون رو میگن.
مراتع رو چون که تنها بخشی هستش که تقریبا مجانی در ایران استفاده میشه زیاد استفاده میکنیم، ما تا خوب استفاده نمیکنیم، درست هم استفاده نمی کنیم، بر اساس پتانسیلشون استفاده نمیکنیم، استفاده بیجا و گاهن غلط میکنیم از مراتع.
در همه جای دنیا هم همینه، یعنی مراتع جزء منابع طبیعی دولت ها محسوب میشن؟
نه، مثلا در استرالیا که من درس میخوندم مناطق مرطوبشون کاملا خصوصی بود، اما مناطق خشکشون که دولت نگران حفاظت خاک و آب بود دولتی بود.
در ایران چطوره؟
در ایران کلن بعد از انقلاب سفید که شاه ادعا میکرد مراتع ملی شدن و کلن مراتع جز اموال دولت محسوب میشه.
شاید به همین خاطر که مرتعداران احساس راحتی میکنن، جمله خودشون نیست، رها اندی میتونن هر چه خواستن به هر شکل استفاده کنن. ما باید به دنبال یه سازوکار باشیم. موضوع اینجاست، علم شما و همکارانتون مجموعه دانشگاهی باید بتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت مرتعداری در ایران که در خروجیش تولید انواع پروتئین هایی قرار شد که در سفره مردم دیده میشه. امروز ما فاقدش این چیزی هستیم. چه باید بکنیم؟ راهکار چیست؟
راکار جاهایی که مراتعشون عمومی هست باید سیستم نظارتیشون رو تقویت بکنن و سیستم نظارتی موقعی تقویت میشه که ما نیروی انسانی در اداراتمون به اندازه کافی داشته باشیم. الان اداره به مرتع ما میگه که من نیروی انسانی کافی ندارم برای اینکه بتونم سیستم نظارت قوی داشته. هم باید طبیعتمون رو پایش بکنیم، مرتب اندازه گیری بکنیم، ببینیم چی داره کم میشه، داره چی زیاد میشه و هم باید بتونیم نظارت بکنیم که مردم درست ازش بهره برداری بکنن. به نظر من به اندازه کافی ما نیرو نداریم. که
نظام مرتعداری ما از ابتدا به گونه خودش رو روبروی مرتعدار قرار داده. اگر وضعیت رو بسپاریم به شوراهای مرتعداری، کسانی که از نزدیک دارن کار میکنن و منافعشون گره خورده به منافع مرتع و بودن مرتع، فکر میکنم راهکار میانی باشه. آیا راهکار علمی هست در دنیا چجوری با این مسئله کنار اومدن تا بتونن در کنار هم حفظ مرتع کنن، هم خروجی با من یک محصول پروتئینی خوب به مردم برسه؟
ما چون که جمعیت کشورمون که از منابع طبیعی از جمله مراتع استفاده میکردن نسبتاً زیاد بودن و سیستم آموزشی ما هم درست تفهیم نکرده به کارشناسای ما که به وجود اومدن به خاطر اینکه مردم بهره برداری بکنن از مرتع.
درست.
این به اصطلاح این دستگاه دولتی ما باعث شده که اعتماد کمتری نسبت بهش اتفاق بیفته. در کشورهای دیگه من می‌دیدم که مثلا در استرالیا مردم کمتر از اون چیزی که اداره منابع طبیعیشون میگه دام وارد مرتع میکنن، ولی با این حال اگر جایی میبینیم که مرتعشون داره تخریب میشه به خاطر اینه که اون کارشناس خوب تشخیص نداده، مثلا تولید مرتع رو زیاد برآورد کرده، ظرفیتش رو زیاد برآورد کرده، با اینکه مردم کمتر هم دام وارد میکنن با این حال شاهد تخریب مرتع است. مثل اینه که شما برید بیمارستان، همه میرن بیمارستان که سالم در بیان، ممکنه یکی هم خدا نکرده جونش از دست بده به خاطر اینکه طبیبش اشتباه نادرستی داده. پس من برمیگردم به این صحبت که مردم رو ما انتظار داریم که پتانسیل طبیعی منطقهشون رو درست استفاده بکنن، ولی ما کارشناسا هم باید درست تشخیص بدیم و خودمون رو به اندازه تقویت بکنیم که بتونیم نیازهای اونا رو برطرف.
به عنوان سوال واپسین در این بخش، اگر حضرت عالی مسئول تام با اختیار تام در مورد حل مسئله مرتع در ایران باشید، چه کاری خواهید کرد؟
ببینید، من همیشه شعارم اینه که از طبیعت چند نوع استفاده ببریم تا مشکل اجتماعی پیدا نکنیم. من مسئول مرتع باشم نمیتونم 5 میلیون نفر رو به 1 میلیون نفر کاهش بدم، گرچه اعتقاد دارم اینا زیاد هستن، ولی به مشکل اجتماعی برمیخوریم. مثل همین مسئلهی که الان در زمینه کرونا داریم، هم ما میخواییم مردممون سالم باشن، هم این که کارخونه ما کار بکنه، این با هم ممکنه که جور در نیاد، ولی چاره ای جز این نداریم. در رابطه با مرتع هم همینطوره که من فکر کنم که باید ما از زندگی شخصیمون بزنیم، کار پژوهشی بیشتری بکنیم و مدلی ارائه بدیم که هم زندگی مردم به چرخه و هم از منابع طبیعی درست استفاده بشه.
میهمان این برنامه ما جناب دکتر حسین ارزانی، دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتعداری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان در حوزه مرتع هستند. ایشون همچنین رئیس کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی پردیس کشاورزی بودند و عضو هیئت ممیزه منطقه البرز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سمنان دارای تألیفات فراوان، 250 مقاله علمی و حضور در همایش‌های گوناگون از جمله کتب مرجع دانشگاهی.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
روحیه جهادی و دقت نظر دکتر حسین ارزانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر کسی پوشیده نیست. آگاهی از اخلاق حرفه‌ای و رمز موفقیت پژوهشگر برتر ایرانی درسی است از درس‌های حیات خلوت. صحبت‌های همکار ارجمند ایشان آقای دکتر حمید رضا کشتکار را در این خصوص بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. آقای دکتر حسین ارزانی از بزرگان رشته منابع طبیعی در ایران هستم و من هم افتخار همکاری با ایشون رو از سالهای قبل عنوان دانشجوی ایشون داشتم تا الان که عنوان همکار کوچکی در کنار آقای دکتر انجام وظیفه میکنم. از ویژگی های اخلاقی آقای دکتر ارزانی که باعث پیشرفت در مسائل علمی ایشون شده، روحی همکاری بالای ایشون هست، به طوری که ایشون تونستن با محققین خارج کشور و داخل کشور ارتباطات مؤثری رو در زمینه‌های مختلف منابع طبیعی داشته باشن. ایشون مؤلف چندین کتاب در این زمینه هستن و ترجمه‌های زیادی هم در این زمینه دارن و به دلیل روحی که حالت پدرانه داره نسبت به مسائل منابع طبیعی، تونستن که از افراد بسیار تأثیرگذار در این تخصص باشن. آقای دکتر حسین ارزانی در سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور جزء متفکرین و ایده پردازان این بحث هستند. اگر بخوام از مثلا سوابقی آقای دکتر هم به عنوان کنم، ایشون جزء دانشمندان برتر جهان اسلام هستند که دلیلش هم همون تولید مقالات و کتاب‌های بسیار زیادی است که ایشون در طی این سالها داشتن. من خودم چون که افتخار شاگردی آقای دکتر رو داشتم، از نزدیک با روحیه ایشون آشنا هستم و باعث افتخار هست برای بنده که در حال حاضر به عنوان همکار در خدمت ایشون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کشکار. البته شما قلوف کردید، ولی من افتخار میکنم که همکار شما هستم.
نه خواهش می‌کنم، این واقعیت بود دکتر. این واقعیت بود چون که من الان وسط جلسه بودم، با من تماس گرفتن و من هیچ برنامه‌ریزی نداشتم. آنچه که در درون قلبم بود رو من به سر زبون آوردم.
متشکرم.
بود که قرضتون رسوندم. سلامت باشین ان شاء الله. من در خدمتتون هستم دکتر.
آقای کشکار، محبت می‌کنید یه جمله پایانی داشته باشین که از نظر شما رمز موفقیت یه ایرانیه که اهل علم و تلاش و پژوهش هست چی میتونه باشه و اون رو شما در استاد ارزانی چگونه دیدید؟
من عذرخواهی میکنم چون صداتون قطع و وصل شد، من متوجه سوالتون نشدم.
عرض کردم رمز موفقیت پژوهشگران ایرانی چی میتونه باشه؟
خب مهمترین بحثی که میتونه اینجا باشه دقت و توجهی است که پژوهشگران نسبت به معضلات فعلی هر جامعه میتونن داشته باشن. حالا در بحث منابع طبیعی اگه بخوایم بیان کنیم، اینکه باید شناخت دقیقی از معضلات و مشکلات این عرصه رو ما به صورت پیش رو ببینیم و بتونیم در مورد اونها نظریه و به صورت راهکار ارائه بدیم و رعایت اصول علمی، استفاده از علم در تمام جوانب، میتونه راهگشای همه محققین باشه در این زمینه ها. آقای دکتر ارزانی دقیقا تمام این موارد رو دارن به دلیل سابقه بلندی که ایشون در این زمینه دارن و ارتباطات موثری که با سازمان جنگی‌ها و مقررات آمریکایی کشور دارن و سالهای سال در این سازمان بسیار حضور داشتن و کمک‌های علمی به این سازمان می‌دادن، بسیار واقع به مشکلات در زمینه منابع طبیعی واقف هستن و میتونن راهکارهای خیلی مناسبی رو با توجه به تجربه خوبی که هم در بحث تئوریک و در هم بحث عملی دارن به این سازمان منتقل بکنن و ایشون خوشبختانه به تمام جنبه‌های علمی هم مشرف هستن و خیلی راهکارهای مناسبی رو در این زمینه‌ها ارائه دادن به سال‌های گذشته.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
میهمان این برنامه ما همانگونه که صدایشون رو شنیدی جناب دکتر حسین ارزانی هستند، دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی مراتع، رئیس پیشین انجمن مرتعداری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان، صاحب تألیفات گوناگون مرجع علمی و یکی از نکات بسیار مهمی که من در صحبت دانشجوی ایشان و همچنین همکار بزرگ برشون شنیدم، موضوع ایده پردازی جناب دکتر ارزانی هست. و دکتر ارزانی، چرا شما رو ایده پرداز میدونن؟ چه چیزی باعث شده که همکاران شما در حیطه حرفه‌ای این اعتبار رو به حضرت عالی ببخشند؟ فارغ از تعارفات که شما میدونم خیلی فروتن هستید، خواهش میکنم فروتنی رو کنار بگذارید و دلیل علمیشو بر روش مرید. چرا شما رو ایده پرداز میدونن؟ به چه دلایلی؟ کتاباتون در چه حوزه‌هایی بوده؟ ما بیشتر آشنا بشیم با کنه اندیشه هاتون، مقالاتتون و کتاب‌های مرجعی که نگاشتید.
و هر یک محقق باید جامعه خودشو بشناسه و تحقیق خودشو متناسب با نیازهای جامعهش شکل بده. من فکر کنم که اون دوره های من به جای سربازی مثلا رفتم در وزارت جهاد سازندگی خدمت کردم، یا در یه زمانی که در دانشکده هم بودم هفته یه روز رفتم در سازمان جنگل به عنوان مشاور باشون کار کردم، یا در دانشکده منابع طبیعی بودم رفتم به عنوان معاون یه مؤسسه پژوهشی هم کار کردم. اینا به من شناخت جامعه رو داده که بتونم فعالیت‌های علمیمو بر اساس نیازهای جامعه هم شکل بدم و رابطه هم که با استادم داشتم به من کمک کرد که در مجامع بین‌المللی هم بتونم این یافته ها رو برم اونجا محک بزنم و به جامعه هم برگردم.
این بخت خوش شما بوده که تونستید همزمانی که تحصیل میکنید روی زمین هم باشید، یعنی ملموس آفتاب رو پوستتون احساس بکنید، درد دامدار رو هم بفهمید چیست، نیاز جامعه رو هم در کف خیابان ببینید چیست. این محیط بودن بر این اضلاع مختلف این نمودار اتفاق خاصی که برای همه ممکن نیست، ثمره آنها شده اید شما دکتر حسین ارزانی. ایده پردازی هاتون از کجا برمیخیزه؟ از دل کتاب هاتون، از نگاه منتظر دامدارها، یا نیازی که دولت و مجلس اعلام میکنن؟ بیشتر کدام یک؟
از این نگاه دامدارا به نظر من، چون من خودم هم کشاورزاده بودم، همیشه می دیدم که پدرم چه سختی می کشه تا زندگیشو اداره بکنه و همین خاطر عمدتاً سعی می کردم که حاصل کار من به درد جامعه مرتعدار بخوره تا به درد مجلس یا دولت یا دیگر.
میخوام یه سوال راجع به هیئت ممیزه بپرسم، اما هیئت ممیزه خودتون، شما چقدر خودتون رو ممیزی میکنید؟ چقدر حسین ارزانی رو، علمش رو در واقع به محک آزمایش میگذارید؟ خودتون از خودتون چه مطالبه میکنید؟
من همیشه تو زندگی دانشگاه فکر میکردم که یه محقق مخارجی داره، ولی چه خوبه که در زمینه رشته خودش کار بکنه، اون نیازهاش هم برآورد میشه. همیشه شعار من این بود که برای رضای خدا و در زمینه رشته خودم کار بکنم. و همین خاطر می‌بینید که در این چند سالی که من عمر از خدا گرفتم فعالیت‌های دیگه هم خیلی کم بوده، یا اصلا نبوده یا خیلی خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما صدای دلنشین جناب دکتر حسین ارزانی رو میشنوید و اگر تازه به ما پیوستید، من از جناب دکتر خواهش میکنم چکیده ای رو از بخشی که با همدیگه صحبت کردیم در اختیارشون قرار بدید.
بینندگان، شنوندگان عزیز، دوستان لطف فرمودند، بنده رو دعوت کردن. من کسی بودم که هم در بخش اجرایی کشور بودم، هم در بخش پژوهشی کشور بودم، هم در بخش دانشگاهی کشور بودم. حدود 240 مقاله فارسی دارم، حدود 60 دانشجوی دکترا پرورش دادم و 60 دانشجوی کارشناسی حشرات پرورش دادم و 30 دانشجوی دکترا و چند تا حدود 15 تا کتاب، چه ترجمه چه تعلیف دارم. اینا هم مجموعه بضاعت علمی من هستش و با همین ها هم دلخوش هستم و زندگیمو سپری
می‌کنم. عزیز دلی، جناب دکتر، یک جمله که گویای آن چه باشد که جوهره تفکر شماست در حوزه مرتع.
من فکر کنم که وظیفه هر ایرانی به خصوص ما مرتع کارشناسا اینه که هم مرتع‌دار زندگی خوبی داشته باشه، هم مراتع ما آباد بشه. فکر نکنیم که ما فقط میخوایم پوشش گیاهی رو حفظ بکنیم، میخوایم پوشش گیاهی رو توأم با زندگی مردم حفظ بکنیم. پس مرتع‌دارانی که متعلق به مرتع هستن باید اول به زندگی اونا فکر کنیم و بعدم به پوشش گیاهی مراتع خودمون.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، گفتگوی برنامه حیات خلوت رو شنیدید با جناب دکتر حسین ارزانی، دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتع‌داران ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو پژوهشگران 1% برتر جهان، رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی پردیس کشاورزی، عضو محترم هیئت ممیزه منطقه الورز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سنان، مؤلف بیش از 250 مقاله، تعلیق کتب علمی دانشگاهی و حضور در مجامع داخلی و جهانی. فرس.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
چیزی یه علامتی داره، کرونا هم علائمی داره. شاید تو اطرافیانتون به چند تا از این علائم برخورده باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. امیدوارم مطالبی که در این قسمت خدمتون ارائه میشه بتونه کمکی بکنه تا انشالله از این مرحله سخت بیماری کرونا عبور کنیم. بسیاری از بیماران که در واقع با کرونا درگیر میشن، اینها واقعا نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارن و خیلی هاشون با مراقبت‌های ساده در منزل بهبود پیدا میکنن. شاید بشه گفت مهمترین علائمی که این بیماری میتونه داشته باشه ضعف و بیحالی هست. ممکنه بیمار تب و بدن درد داشته باشه و یا ممکنه با سرفه همراهی داشته باشه علائم بیماری. از دست دادن حس بویایی و یا چشایی هم علامت شایعی هست. تهوع، استفراغ و اسهال هم ممکنه بخشی از علائم این بیماری باشه. اگر بیمار دچار ضعف و بیحالی باشه، معمولاً استراحت کافی در منزل و خوردن مایعات بسیار بسیار مهم و در